آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن. دانان و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. از این پس دفتر تازه‌ای را در بازشناسی مفاقر و اندیشمندان کشور عزیزمان ایران می‌گشاییم و با شما آیین گرامی داشت استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و اندیشمند فقید ایران زمین را تبرک خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی دوستان و شاگردان دکتر محمد علی اسلامی ندوشن خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. گفتیم و شنیدیم و خبر هیچ نبود، این عمر به سر رسید در گفت و شنود. وان گفت و شنود ره به جایی نگشود، چون آن صنم راه گشا رخ ننمود. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر و این از همون وجدان ناآرام او هستش واقعا، یعنی اونچه که دلخواهش بوده در محیط ساکن به دست نمی آورده، در یک منطقه خاص، در یک ناحیه خاص به دست نمی آورده و این رو میگذاره با یک نوکر خدمتکار و برادرش رو میگذاره به سفرهایی که اون زمانها می دانید چقدر دردسر و مشکل داشته، سفرهایی به نقطه های مختلفی در اطراف تا مصر تا شامات و تمام منطقه را ده. این از خصوصیات ناآرامی روانی ناصر خسرو هستش و البته تجربه اندوزی، کنجکاوی، دیده بشه که دنیا چه خبر است، به کجاها کشیده کار، مردم چه میکنند، در چه حالتی هستند، زندگی اصولا چه مفهومی عرضه میکند به انسان. و همونطوری که عرض کردم خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ملی‌گرایی هستش.
من در ندوشن به دنیا آمدم، اهل آنجا هستم، اجداد من هم در ندوشن زندگی کردن. ما از خانواده های ریشه دار این قصبه بودیم. ندوشن خصوصیاتی دارد، از جمله اینکه روستای تک و دور افتاده است. با یزد حدود 100 کیلومتر و با اردکان و میبد حدود 80 کیلومتر فاصله دارد. جایی تقریبا تنهاست. می توان گفت که این روستا در یک نقطه خاص واقع شده است. خانواده ما به نسبت مرفه بودند. جد پدری من که من هرگز او را نشناختم مرد متشخصی شناخته می شده. او چند ماه سال را در شهر زندگی می کرده و چند ماه هم در ندوشن. در زمان خودش مرد با نفوذی بوده. درباره او افسانه هایی بر سر زبان ها بود، همراه با شاخ و برگ ها و غلو هایی که همیشه در این مسائل هست. پدر خودم از حدود 15-16 سالگی آسم گرفته بود و همیشه بیمار بود. نسبتاً هم زود از دنیا رفت. وقتی من 9 ساله بودم. بنابراین من بودم با مادرم و یک خواهر. خانواده اصلی ما همین گروه 3 نفره بود. البته دایی و خاله هم داشتم. ولی یک خانواده نسبتاً محدودی بودیم. بعد از مرگ پدرم من مجبور شدم مدتی ترک تحصیل کنم. چند سال بعد در حدود 13-14 سالگی برای ادامه تحصیل به یزد آمدم. دبستان را در دبستان هدایت و دبیرستان را در مدرسه دینیاری و همچنین دبیرستان ایران شهر گذراندم. هنوز دوره دبیرستانم تمام نشده بود که خواستم به تهران بیایم. با آمدن به تهران به دبیرستان البرز وارد شدم و بعد هم وارد دانشگاه تهران شدم. در دانشکده حقوق درس خواندم و بعد هم برای ادامه تحصیل دانشگاهی به خارج رفتم. مجموعاً حدود 4 سال در فرانسه و انگلیس اقامت داشتم. روی هم رفته وضع من از بچگی طوری بود که باید روی پای خودم می ایستادم. یعنی سرپرستی به آن معنا که مراقبت دائم از من داشته باشد نداشتم. البته وقتی در ندوشن بودم، خواهرم که 15 سال از من بزرگتر بود، همراه شوهرش مراقبت در کار ما داشتند. بعدها زمانی هم که از خانه دور بودم، نظارت آنها برقرار بود. ولی در هر حال من ناچار بودم که خودم روی پای خودم بایستم. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. دکتر جاله آموزگار از دکتر محمد علی اسلامی نوروچند می‌گوید.
چه دلپذیر است ایرانی بودم. ایران را با همه ویژگی‌هایش و همانطور که هست دوست داشتم. به کوها، دره‌ها، کویرها، دشت‌ها و جنگل‌های آن، به خلیج فارس و دریای مازندران، به دریاچه ارومیه رنج کشیده آن، به رودخانه‌های پر آب و کم آب آن عشق ورزیدم. در سایه سایبان فردوسی هویت خود را بهتر شناختم. با اسطوره‌های آن بر مرگ پهلوانان گریستم. با رستم زیستم. روزهایی را از ایام کودکی، از راه رفتن در کنار جویی، در آبادی کوچکی در نزدیکی‌های یزد، تا قدم زدن در خیابان‌های بزرگترین شهرهای دنیا با لذت به یاد آوردن بخشی از ویژگی‌های دوست داشتنی و برجسته دکتر اسلامی ندوشن است که دوستدارانش را مجذوب می کند. او با شرح گذشته هایش مست می شود. او دگرگونی دوران زندگی خود و هم اسرانش را چنین توصیف می کند که ما بر پشت شتر سفر کرده ایم و با جت نیست. به نی چوپان ها گوش کرده ایم و به کنسرت بتوون. از کویرهای طبس تا ایستگاه‌های فضایی را در نظر دیدیم. با همین احساسات بی‌ریا و ایران دوستی‌های اوست که محبتش در دلمان می نشینند و با او هم داستان می شویم و ناخودآگاه بر این باور می رسیم که اگر حمل بر اغراق نشود، در درون همه ما ایرانی ها همیشه رگه ای از عشق به ایران نهفته است. گروهی آن را آشکار می کنند بدون آنکه گامی بردارند. گروهی در زیر بار سختی های زندگی و شاید از بیمی بی دلیل روزنه ای برای نمود آن و راهی برای بیرون آمدن آن باز نمی کنند. برخی فریب خورده چنان پنهانش می کنند که گویی از ابراز آن شرم دارند. گروهی هم تنها بدان تظاهر می کنند بدون آن که با صداقت بدان بپردازند. برخی نیز در دفاع از آن راه کج می روند و با دفاعی نادرست از ارزش واقعی آن می کاهند. گروهی نیز هستند که به ایران و به فرهنگ آن بسیار علاقه‌مندند، اما دانش و مهارت انجام کاری را در این زمینه ندارند. ولی همیشه بودند کسانی که آواز این عشق را با صدایی بلند سرودند و در شناخت و شناساندن آن گام‌های بلند برداشتند، با نگاشتن و سرودن و با هر وسیله‌ای که توانستند بر رسانه‌ها دمیدند و این ندا را به گوش بیداران و خفتگان رساندند. دکتر اسلامی ندوشن یکی از اینا.
خوشبختانه من کاری در زندگی نکردم که بعد از آن پشیمان باشم. فکر میکنم روالی که طی کردم اشتباه نبوده. اتلاف وقت غالبا هست. انسان همیشه نمیتواند جزئیات وقتش را تحت نظارت بگیرد. بنابراین من هم مقداری اتلاف وقت داشتم. از جمله چند سالی در دادگستری کار کردم که باب طبع من نبود. با این حال سعی میکردم آن ساعتهایی که در اختیار خودم بود و فراغت داشتم آنها را به هدر ندهم. این بود که از همان اول به کتاب خواندن افتادم. البته در این کار تنها بودم. برای اینکه خانواده ما کسی نبود که کتابخوان باشد. ولی در خانه ما همیشه 3-4 کتاب وجود داشت. دیوان حافظ، کتابی درباره معجزات و کلیات سعدی. من از همان موقع به طرف کتاب کشیده شدم. یک نوع گرایش درونی بود که از پدر بزرگ مادری هم داشتم. او شعر می گفت و زمانی که من در بچگی به مجالس روزه می رفتم، شعرهای او را بر سر منبر می خواندند، چون شعرهایش راجع به مصیبت کربلا بود. من هرگز او را ندیدم، چون قبل از این که من به دنیا بیایم فوت کرده بود. گمان می کنم روحیه کتابخوانی من از تیره مادری هم بود، گرچه خود مادرم در عوالم کتاب نبود و فقط قرآن و مفاتیح می خواند. در مقابل خاله هم مقداری ذوق ادبی داشت و من در معاشرت با او اولین بار با سعدی آشنا شدم. ما با هم می نشستیم و اشعار سعدی را می خواندیم. دایی هم ذوق ادبی داشت. او مثنوی را با صدای بلند می خواند. البته فقط همین یک کتاب را دوست داشت و به اصطلاح یک کتابی بود. مثنوی را همدم زندگی خود کرده بود. من شاید گرایش به ادبیات را از همین جاها گرفتم و به ادبیات و شعر فارسی علاقه پیدا کردم، تا به آن حد که حتی زمانی که حقوق می‌خواندم توجه اصلیم به ادبیات بود. آن موقع شعرهایم هم در مجله سخن و پیام نو منتشر می‌شد. با این حال رشته حقوق برای من حاوی ثمراتی بود، برای اینکه ذهنم را مقداری با منطق حقوقی و جریان‌های جهانی آشنا می‌کرد. بعد در رشته حقوق بین الملل ادامه تحصیل دادم. بنابراین علایق من ترکیبی شد از ادبیات و حقوق و مسائل جهانی و مسائل بین المللی و این زندگی فکری مرا شکل داد. خوشبختانه کار در رشته حقوق بالاخره پشت سر گذاشته شد و کاری که دلم می‌خواست آن را انجام بدهم حتی در زمانی که در دادگستری بودم برایم میسر شد. آن هم چیزی جز کار در وادی ادبیات نبود، یعنی تدریس در دانشکده‌های تازه تأسیس شده و حتی خصوصی، مثل مدرسه عالی ادبیات، مدرسه هنرهای دراماتیک و مدرسه عالی حسابداری. نسبتاً به موقع و قبل از آن که دیر بشود، سر و کارم به تدریس ادبیات فارسی افتاد، بدون اینکه به طور حرفه‌ای ادبیات را آموخته باشم و یا حتی در رشته ادبیات درسی خوانده باشم. این از جهتی خوب و مثبت بود، چون بین من و ادبیات یک رابطه آزاد و دوستانه برقرار شد، نه رابطه ای که با قید مدرک و تحصیل در کلاس ادبی تسجیل شده باشد. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشند. دکتر جاله آموزگار از دکتر محمد علی اسلامی ندوشند میگوید:
او دقیقا به این موضوع اشاره دارد که دوست داشتن کافی نیست، باید تلاشی در این راه کرد. او این خیشکاری را به بهترین روشی و انجام رساند. در همه نوشته های او بارقه عشق به ایران را میتوان دید. به قول یکی از پژوهشگران آثار او، عنوان بیش از 30 نوشته او نام ایران دارد. اوست که میگوید ایران چه حرفی برای گفتن دارد. او یک ایران واقعی را در نظر دارد، نه یک ایران خیالی و آرمانی. او که ایران را کشوری میبیند با سرگذشتی خاص و متفاوت از دیگران. واژه‌های ایران ایرانی، باز به نقل از یکی از پژوهشگران آثارش، پر بسامت‌ترین واژگان در میان نام‌های خاص در آثار اوست. ایران معشوق یگانه اوست. ولی با همه این عشق، هرگز سر ستیز با فرهنگ‌های دیگر ندارد. و به عنوان مثال در مقاله ایران و یونان، هر دو تمدن را با واقع بینی می سنجد. او تمدن ایرانی را جاندار می داند و این جانداری را زیر بنای پایداریش. او بر این عقیده است که فرهنگ ایرانی از میان تندپادهای حوادث جان به در می برد و هیچ سانحی، نه اشغال و نه استثمار فرهنگی، ریشه فرهنگی آن را قطع نکرده است و نخواهد کرد. تا ریشه در آب است، امید ثمری است. او به سده طلایی درخشانی تعلق دارد که بزرگان و اندیشمندان آن به ایران می اندیشیدند و با هر تخصصی که داشتند در راه آبادی ایران به اطلاع فرهنگ ایرانی تلاش می کردند. فهرست بلند بالایی از این نادر کاران شاهد این مدعاست. من این بزرگان میهندوست و خدمتگزاران واقعی این سرزمین را فرداران می نامم، در کنار اصطلاح نادر کاران زنده یاد ایرج افشار. آنان که فرمند بودند از این ودیهی زدی که در آنها نهاده شده بود، بهره بهینه گرفتند و خیشکاری خیش را به نیکو و انجام رساندند و اثر گذاشتند. دکتر اسلامی ندوشند یکی از آنها. با تمام وجودم با او همداستانم که تاریخ ایران را منقطع نمی دانند و به تداوم آن قائل است. همان تمدنی که از درون کاخهای تخت جمشید سر می کشد هنوز سر برافراشته است و در کتیبه بیستون در بلندای صخره ها با ما سخن می گوید. همین تمدن در ریزکاری های کاشی های مسجد شیخ لطف الله، در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، در ساعتهای شنی و در لابلای کتابهای گرانقدر منظوم و منصور به جلوه در می آید.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین بنواز از اون اسیری برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14
در دری شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاس می‌دارید
زیرا گفتند
قدر زر
زرگر شناسند،
قدر گوهر
گوهری.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه. نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
Thank you.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپیده دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی نشان تو، گه از زمین گاهی ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. جایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهم، فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهم. تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهم، فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشالله. دوستان عزیز، تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست، با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و شوق و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه کلیلک و دمنک که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
کلیلک و دمنک.